بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد بحث در قسم سوم عبادات مکروهه بود. قسم اول اونجا بدل نداشت، قسم دوم اونجا بدل داشت، قسم سوم هم این بود که خب عبادت خودش مکروه نیست، با یه عنوانی متحد شده یا ملازم شده اون کراهت دارد، مثل کون فی مواضع تهمه. حالا انسان بیاد در مواضع تهمت نماز بخواند، قائل اینه به جواز، گفته بودن امر و نهی جمع شده، نماز است امر دارد، فی موضع تهمه است نهی دارد. مرحوم آخون چون قائل به امتناع هستن از قسم سوم هم جواب می دادن، چه قسمتی از این جواب جلسه گذشته توضیح داده شد. اینجا یا باید بگویم که نهی مولوی است، نهی که به کون فی مواضع تهمه تعلق یافته مولوی است، اما اصالتا و به ذات به کون نسبت داده می شود، ثانیا و بالعرض به نماز نسبت داده می شود. پس در نماز امر و نهی نیست، در نماز امر است و بس. نهی نماز می شود نهی چی؟ مجازی، نه نهی حقیقی. پس امر و نهی جمع نشده. یا باید اینطور بگوییم اسناد نهی به عبادت مجازی است. چرا؟ چون متحد است یا ملازم است با اون چیزی که منهی است. یعنی بگوییم نهی به عنوان تعلق یافته، عنوان کون فی مواضع تهمه، نه به طبیعت. یا نه بگویم که نهی حقیقی هست، نهی مولوی نیست، ارشادی هست. مولوی باشه مجازی می شود، غیر حقیقی. حقیقی باشه ارشادی می شود. خب ارشادی هم باشد معناش این است که این ارشادون الالفرد ملائم للطبیعه. به جان که در موضع تهمت نماز بخوانی لا تسلفی مواضع تهمه، میخواد ارشاد کند برو در مسجد نماز بخوان یا در خانه نماز بخوان، که ارشاد به فرد ملائم است. دیروز گفته شد دیگه، اجتماع امر مولوی و نهی ارشادی که مانعی ندارد، امر مولوی با نهی مولوی قابل جمع نیست، چون نهی ارشادی که نهی نیست، ولذا ثواب عقابی بر آن مترتب نمی شود. لذا همطور که در قسم دوم می گفتیم ارشادی است، اینجا هم می توانیم بگویم ارشادی است. پس در قسم سوم اگر نهی را مولوی بگیریم به نماز نسبت داده می شود مجازن، اگر نهی را ارشادی بگیریم نهی حقیقی است، مجازی نیست، حقیقی هست ولی اجتماع مانعی ندارد، چون یکی مولوی هست یکی ارشادیست. حقیقت النهی عن العباده فی القسم الثالث، این فرمودن چه علل قول به جواز اجتماع بود، ما اجتماع را جایز بدانیم. اگر اجتماع را جایز بدانیم خب مشکل را این گونه حل میکنیم، یا نهی را مجازی میگیریم، مولوی مجازی نسبت به نماز، یا ارشادی حقیقی. نشد دیگه حقیقتاً، یعنی ما اگر قائل به جواز، چون ایشون مبنای بحث میکند دیگه، بنابر مبنای اونهایی که اجتماع را جایز میدانن، اجتماع امر نهی را جایز میدانن، اینجا چه چیز، چه امری با چه نهی جمع شده است؟ بگیم مثلا امر مولوی با نهی ارشادی جمع شده، این چه اشکالی نداره. اما بنابر قول بالامتناع، علل امتناع، بگیم اجتماع امر و نهی جایز نیست. خب در امتناع دو صورت قابل فرض است. یه صورت این است که بگوییم عبادت با اون عنوان ملازم هست، تلازم دارد. این مبناش هم قبلا گفته شد دیگه، اکوان داخل در حقیقت صلات نباشد، اینا متلازمه میشوند دیگه. نماز با کون فی مواضع تومه متلازم شده، اکوان داخل در نماز نیست. اگر داخل در نماز نشود اینها ملازم هم هستند. خب این هم مثل صورت اجتماع، یعنی هیچ اشکالی ندارد دو امر متلازم دو حکم متفاوت داشته باشد. نماز یه حکمی داشته باشد، کون فی مواضع تهمه حکم دیگری داشته باشد. نهی به اون کون فی مواضع تهمه تعلق یافته، امر به صلات تعلق یافته، اینا متلازم هستن، در کنار هم هستن، اما داخل در یکدیگر نیستن. اینجا فهوه کسورت الاجتماع، این مثل صورت اجتماع هست. لا مانهی نظیم من الاجتماع، چرا؟ چون عنوانن اجتماع هست، ولی حقیقتن اجتماعی نیست. لتعدد المتعلق للامر و نه، چون متعلق امر و نه چه هستن؟ غیر هم هستن دیگه، متعلق هم صلات هست، متعلق نهی هم کون فی موضع تهمه هست. اما ما اتحاد العنوان للعباده، بیایم مبنای اتحاد را بگوییم نه مبنای تلازم را. بگوییم نماز با کون فی موازه تهمه متحد است، این بنابر مبنای همون داخل بودن اکوان در حقیقت صلاته، اکوان داخل هستند در حقیقت صلاته. پس اون وقت این حرکات سکناتی که من انجام میدم ها هم صلات هست و همچه هست کون فی موضع تهمه هست، و امر و نهی جمع میشود دیگه. میگه بنابراین چه عنوان، منظور از عنوان همون کون فی موضع تهمه هست دیگه، با عبادت متحد باشد. خب شما چه قائل به امتناع هستید، شما چه قائل به امتناع هستید، چگونه توجیه میکنید اینجا چه نماز هم عمد دارد و هم چیه نهی دارد؟ میگه بنابر امتناع و اتحاد و عنوان با عبادت انظر مستاقی، اینجا دو فرض است. یک فرض این است، یک قول این است که جانب نهی را مقدم بدانیم، قائل به امتناع هستیم، این یک. جانب نهی را مقدم میداریم بر جانب هم. خب اینجا فعل عبادت و باطله، عبادت چیه؟ باطل می شود. اینا مرحوم آخون نگفته چون مشخص دیگه، اون جانب امر ایشون گفته. اگر ما قائل به امتناع بشویم این یک، جانب نهی را مقدم کنیم این دو، حال عبادت و باطله. چرا؟ لعدم فعلیت الامر به صلاح، چون نهی مقدم باشد یا نهی فعلیست، نهی فعلی باشد امر فعلی نخواهد شد. وقتی امر فعلی نشد فر عبادت و باطله، کما علیه مشهور، چه قائل هستن به هم مشهور. این بنابراین است نهی را مقدم کنیم. اما اگر نه، قائل به امتناع بشویم جانب امر را مقدم کنیم، اینجا قائل به چه خواهیم شد؟ قائل به صحت نباشد، چون اگر جانب امر را مقدم کنیم امر فعلیت دارد دیگه، نهی فعلیت ندارد. ما ترجیح جانب الامر و اینکه قائل به صلات صحت صلات بشویم که مفروض هم همینه. خب اینجا چگونه ما توجیه میکنیم امر و نهی را؟ میگیم مثلا اینجا نهی فعلیتی ندارد، پس چرا وارد شده؟ میخواد نهی در قسم ثالث مثل نهی در قسم دوم میشود. در قسم دوم چه می گفتیم؟ صلات فی الحمام، گفتیم لا تصلی فی الحمام ارشاد است به افرادی که اون افراد مشخصه اونها مشخصه نیست موجب منگست بشود، مشخصه اونها این است موجب چی مزیت میشود، ارشاد به فرد اکمل است. در اینجا هم ما از همون جوابی که در قسم دوم گفتیم از همون جواب در قسم سوم هم استفاده میکنیم. بگیم که بله نه یکون ارشادن الالفرد لفظه لا تسلفی موازد تو همه، میخواد ارشاد کنه به فرد افضل مثل موضعی که موضع تهمت نباشد و در غیر موازی تهمت انسان نمازش را بخواند. ارشادی که شد مشکل حل می شود دیگه، چون گفتیم مولوی با ارشادی قابل جمع از مولوی با مولوی قابل جمع نیست. لذا بنابر امتناع و تقدیم جانب امر نتیجه این خواهد بود. دو سطر را بخونیم بعد اون یه مطلب دیگر شون بگیم. خیلی نفر بخونیم کنم از و مالل امتناع از اونجا
و اما علل امتناع فکذالک فی صورت ملازمه و اما فی صورت الاتحاد و ترجیح جانب الامر کما هو المفروض و حیث انه صحت العبادت فیکون حال النهی فیه حاله فیه حاله فی القسم الثانی فیحمل علی ما هم ما حمل علیه فیه طابق النعل بالنعل حیث انه بالدقه یرجع الی اذ علی الامتناع لیس الاتحاد مع العنوان الاخر الا من مخصصاته و مشخصاته التي تخلف الطبیعه المعمول بها في المزیه زیادتا و نقیزتا به حسب اختلافها بالملائمه کما عرفته.
خب بنابر اجتماع ما دو جواب دادیم دیگه، یا نهی را مولوی گرفتیم اونتا مجازی غیر حقیقی، یا نهی را حقیقی گرفتیم برای چی ارشادی. و اما علل امتناع بنابرای چی قائل به امتناع بشویم، چون ما قائل به امتناع هستیم دیگه، مرحوم باخون در اجتماع هم نه قائل به امتناع هستم. خب امتناع چند صورت داشت در تابلو مشاهده کرد دیگه، دو صورت، صورت تلازم، صورت اتحاد. بگه اگر صورت تلازم باشه فکزال کفی صورت ملازمه، یعنی مثل همون صورت جواز اجتماع می شود در صورت ملازمه. یعنی چه؟ یعنی منهیون ان اون عنوان ملازم هست کون فی مواضع اتحامه، معمورون به عنوان عبادت هست، هیچ مشکلی نیست. اون امر و نهی متعدد، متعلق ها هم چیه؟ متعدد هستن دیگه، متلازم هستن. تلازم هم از که مبنایش چیست؟ خروج اکوان از حقیقت نمازه. و اما فی صورت اتحاد بنابرای چی نه؟ بگوییم چه نه اینا متحد هستن، اکوان داخل در صلاته. خب اینجا هم دو صورت هست، یک صورتش این بود که جانب نهی را مقدم کنیم، اونجا ملاحظه میکنید اونجا عبادت باطل میشود چون امر فعلی نیست. صورت دوم این است چه؟ و ترجیح جانب الامر قائل به امتناع بشویم این یک، قائل به اتحاد بشویم این دو، جانب امر را مقدم کنیم این سه. کما هو المفروض، چه مفروض هم این است چه جانب امر مقدمه. چرا مفروض اینه؟ چون حیث انه صحت العباده، حیث انه یعنی مفروض صحت عبادت است. مفروض ما این است که عبادت صحیحه، عبادت صحیح یعنی امر مقدم شده است دیگه، و الا اگه نهی مقدم میشد چه عبادت باطل میشد. بنابر ترجیح جانب امر یکون حال و نهی فیه، حال نفیه در این قسم سوم، حال نه در قسم دوم. اونجا نهی را چگونه مشکلش را حل کردیم؟ میگفتیم ارشادی، اینجا هم همین. فیحملو علی ما حمل علی، نهی در این قسم سوم حمل می شود برای همون چیزی که حمل علی، حمل شد نهی بر آن فیه در قسم ثانی تا بگن نهلو بندن اینن همان قدم روی همون جایی میذارم جنجا گذاشتیم که نهی متعلق به چیزیست نهیم امرم متعلق به آن هست منتها ارشادی هست حیثو انهو به دکه یرجو الیه چون این شما هم باید اجا ما دکت کنیم ها قسم سوم هم به قسم دوم برمیگرده چون بنابر اتحاد و اینچه ما اجتماع امرهی را ممتنع بدانیم قسم سوم به قسم دوم برمیگرده چگونه این از اون یرجو را بیان میکند چگونه با دقت قسم سوم یرجو الیه به قسم دوم از علل امتناع چون بنابر امتناع اتحاد با عنوان دیگر نیست اتحاد با عنوان یعنی اتحاد عبادت با عنوان دیگر عنوان دیگر هم عنوان منهی و نهی هست دیگه کون فی مواضع اتهام است چون بنابر امتناع اتحاد با عنوان دیگر یعنی عنوان منهی و نهی نیست مجر از مخصصات و مشخصات آن از مخصصات و مشخصات آن یعنی وقتی که عیناً در قسم دوم هم همین را میگفتیم دیگه گفتیم کون و فی الحمام از مشخصات و مخصصات طبیعت صلات است اینجا هم میگویم که کون فی مواضع التهمه از مخصصات و مشخصات طبیعت صلات است اون وقت نهی میخواد چه بگوید؟ نهی میخواد بگوید که تو میتوانی طبیعت را با یه مشخصه دیگری که این منقصت را نداشته باشد ایجاد کنید میخواد به اون فرد اکمل ما را ارشاد کند چون بنابر امتناع نیست اتحاد با عنوان دیگر مجر از مخصصات آن و مشخصات آن علتی مخصصات و مشخصاتی که تختلف و طبیعت المعمور بها مختلف میشود طبیعت معمور بها در مزیت زیادتن و نقیصتن مختلف می شود به حسب اختلافها به حسب اختلاف و مخصصات و مشخصات فی الملائمه چون بعضی از مخصصات و مشخصات ملائم هستند مثل صلات در دار مثل صلات در مسجد بعضی از مخصصات چه هستند غیر ملائم هستند مثل صلات فی کون فی مواضع تهمه در مواضع تهمه بله طبیعت معمول به ها در مزیت زیادتن و نقیصتن مختلف می شود به حسب اختلاف ها به حسب اختلاف مشخصات و مخصصات اختلاف اونها در چی؟ در ملائمه خب بعضی ها ملائم هستن اون میشه فرد اکبر بعضی ها ملائم نیستن میشه فرد چی؟ انگز مثل صلات فی بی مواضع تهمه کما عرفته این گونه چه شد مربوط به مشخصات و مخصصات شد نهیش می شود نهی ارشادی از کدام دیگه لا تسلفی مواضع تو همه می خواد ارشاد کند طبیعت صلات را با این مشخصه غیر ملائم ایجاد نکن با یه مشخصه چی ملائم که از این کامل تر است ایجاد کن که ما عرفته اون وقت چه چیزی با چه چیزی جمع شد مرحوم آخو به نتیجه چه رسیده رها می کند یعنی نهو چون برای خودش واضحه میگه اینجا چه چیزی با چه چیزی جمع شد امر مولوی با چی؟ با نهی ارشاد این هم چه اشکالی ندارد امر مولوی جمع شد با نهی ارشاد لا تو سلفی مواضع تو همه شد ارشادی ارشاد به این چه با یه مشخصه ملائم این طبیعت را ایجاد کن این میشه ارشادی و مولوی با ارشادی چه مشکلی نداره اینا دوست هم هستن مولوی با مولوی جمع نمیشه بفرمایید
لقد انقبه به موز کناه انه لا مزال اصلا تفسیر کراهت فی العبادت به اقلیت سوابق فی القسم الاول مطلقا ما فی هذا القسم هر القول فی التراد کما انقدر حال اجتماع الوجوب و الاستصحاب فی ها و ان الامر استثبابی یکونو علم نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا على نحو الحقیقه و مولوی اقتضایی کذالک و فعلی بالعرضه و المدارضه فی ما کان ملاکهی ملازمت ها لما هو مستحق او متحدن معه على قول بالجواب.
خب می‌فرماید و گد اینگد همه ما ذکرناه از این مطلبی چه ها گفتیم در اقلیت ثواب گفتیم اقلیت ثواب در کجا مطرح است دیروز گفتیم دیگه اونجایی که ما طبیعتی داشته باشیم وقتی که با یه مشخصه وقتی که با یه مشخصه است که نه ملائم است نه غیر ملائم چه مثالی میزدیم؟ نه ملائم نه غیر ملائم صلات فتدار وقتی چه افراد دیگر را با این میسنجیم بله اجل بالا برود این میشه ملائم پایین بیاید میشود چی؟ مثلا صلات فی المسجد را حساب کنیم مصلحت 100 درجه میشود 120 درجه صلات فی الحمام را مصلحت 100 درجه میشود 80 درجه اقلیت ثواب را ایشون این گونه معنا کردن دیگه میگن کراهت در عبادات به معنای اقلیت ثواب هست که دو تا اشکال هم صاحب سور وارد کرده بود ایشون جواب دادن دیگه کراهت در عبادات به معنای اقلیت ثواب هست یعنی ما یه حد وسطی داریم افراد را با هم میسنجیم مثلا صلات فی الدار حد وسطه صلات فی الحمام را با او بسنجیم ثوابش کمتره صلات فی المسجد را بسنجیم ثوابش چیه؟ بیشتره بگی با توجه به این مطلبی چی گفتیم ما در قسم اول اصلا کراهت به معنای اقلیت ثواب معنا ندارد قسم اول چه بود؟ اسم اول بدل نداشت دیگه عبادتی که نهی با هم تعلق یافته مثل صوم عاشورا نوافل مبتدعه خب اینها بدل نداشت میگه اونجا کراهت نمیتواند به معنای اقلیت ثواب باشد اگر گفتید چرا اونجا به معنای اقلیت ثواب نیست چون اونجا ببینید طبیعت منحصر در یک فرده طبیعت صوم در روز عاشورا منحصر در همون روز است دیگه بدل همچه ندارد تا شما بگوید این طبیعت دو تا فرد دارد یک فردش از نظر مصلحت پایین تر است ثوابش هم پایین تره یک فردش مصلحتش بیشتر ثوابش هم چیه؟ بیشتر در صلات میگفتیم بله یه حد وسطی است دو تا فرد است اینها را میسنجیم با اون یا پایین است یا بالا است پایین باشه میشم قلت ثواب بالا باشه استحباب اما در مورد صوم یوم عاشورا اینجا طبیعت منحصر در یک فرده فرد آخری نیست برای طبیعت صوم عاشورا طبیعت آخری نیست تا با آن مقایسه کنیم بگویم چه این ثوابش کمتر است یا ثوابش چیه بیشتر است لذا اونجا نمیتوانیم کراهت را به معنای چه بگیریم؟ کراهت را به معنای اقلیت چون اقل اکثر نسبی هستن دیگه شما چیزی را باید چیزی باید بسندید ما نماز فی الحمام را میسندیدیم با نماز فتدار اما در صوم عاشورا چنین نیست صوم عاشورا یک طبیعت است و یک فرد دارد اصلا دو فرد ندارد تا بگویم چی این ثوابش کمتر است اون ثوابش چیه بیشتره خواهد این را بگوید و گد اینگده ها به ما ذکرناه روشن شد از اون مطلبی که گفتیم در معنای اقلیت ثواب بله چه مجالی نیست اصلا برای تفسیر کراهت در عبادت مجالی نیست تفسیر بشود به اقلیت ثواب فی القسم الاول در قسم اول چه برای اینها بدل نبود چون گفتیم طبیعتون واحده منحصرتون فی فرد واحده مطلقا، حالا فرقی نمی کند ما امتناعی بشویم یا قائل به جواز بشویم، چه قائل به جواز بشویم چه قائل به امتناع بشویم، چون قائل به جواز بشویم متعلق امر و نه جدا هستند، امر یه متعلقی دارد نه متعلق دیگری دارد. بنابر امتناع چون عبادت بدلی ندارد، صوم عاشورا بدل ندارد، تا شما بگید چه صوم عاشورا ثوابش کمتره، اون بدل ثوابش چه هست؟ بیشتره. پس در قسم اول، در قسم اول کراهت به معنای اگر نیت ثواب نیست. و فی هذا القسم علی القول بالجواز، در این قسم، کدوم قسم؟ قسم سوم که بله گفتیم نهی به یه عنوانی تعلق یافته، عبادت یا با آن ملازم است یا با آن متحد است. در این قسم هم دو مبنا بود دیگه، قائل به جواز، قائل به امتناع. اگر قائل به جواز بشویم، خب متعلق امر و نهی جدا هست دیگه، هم به یه چیزی تعلق یافته، نه به چیزی به چیز دیگری تعلق یافته، ولو هر دو چه باشن مولوی باشن، و نیازی نیست که ما تعبیر کنیم حمل بر ارشاد اینها بکنیم، چون متعلقشون جدا هست دیگه. گلت ثواب نه، نماز ثواب خودش را دارد، کون فی موضع تهمه هم منگست خودش را دارد، ثواب کم نمی شود چون قائل به جواز هستیم. قائل به جواز تعدد عنوانها را موجب تعدد معنوانها می داند دیگه، متعلق هم یه چیزیست، متعلق نه چیز دیگریست، این هم مصلحت را به دست آورده هم دوچار منگست شده است، اما ثواب کمتر نمی شود. اینه. اما اون صورت بعدی را نگفته دیگه، صورت بعدی چیست؟ صورت بعدی چه می شود؟ بنابر امتناع در این قسم سوم، و این چه قائل به بله بله دیگه، بنابر این چه ما در قسم سوم قائل به امتناع بشویم، ها اینجا بله کراهت را می توانیم به معنای چه بدانیم؟ قلت ثواب، اون معلوم بوده نگفت. خب همه این بحث هایی که تا حال خوندیم، همه این بحث ها مربوط به اجتماع امر و نهی بود که توجیه کردم، یا جمع نشده یا جمع شده است، یکی فعلیست یکی غیر فعلیست، یکی مولویست یکی چه هست؟ ارشادی هست. این جواب های مختلفی که داریم، از این به بعد میخوان شروع کنن اجتماع وجوب استحباب را. اینم محال است دیگه، چون اگه یادتون باشد یکی از مقدماتی چه خوندیم این بود که احکام خمسه تضاد دارن، خب وجوب استحباب هم تضاد دارن. چگونه میشود نماز هم واجب باشد هم مستحب باشد؟ مثلا صلاتی در مسجد بگون واجب است و مستحب است. خب اگر ما در مواردی میبینیم وجوب استحباب جمع شده، با توجه به مبنای مرحوم آخوند، مبنای مرحوم آخوند که احکام خمسه متضاد هستند، قابل جمع نیستند، این موارد را چگونه ما بله توجیه کنیم؟ سه تا جواب میدهم، سه تا جواب میدهم. میگه مثلا میگه صل فی المسجد، که صل واجب است، فی المسجد مستحبه، یا باید بگویم ارشادی است، این صل مولوی نیست، استحباب استحباب چه میشود؟ ارشادی میشود. امر وجوبی با استحباب ارشادی جمع شده است، این چه مانعی ندارد، ارشادی با مولوی قابل جمعه، حقیقی هست منتها ارشادی است. این یک راه حله. یک راه حل این است که بگوییم امر استحبابی، امر استحبابی فعلی نیست، امر استحبابی اقتضایی است، یعنی مصلحت را دارد، مصلحت را دارد، مصلحت استحباب در اون هست، اما استحباب فعلی مولوی وجود ندارد. و پس چه چیزی با چه چیزی جمع شد؟ حکم فعلی با حکم اقتضایی. این هم مشکلی نداره. حکم فعلی چیست؟ حکم فعلی چیست؟ وجوب است دیگه، نماز واجب است. حکم اقتضایی چیست؟ این نماز در مسجد مستحب است. فعلی با اقتضایی جمع بشود، مشکلی نداره. این هم جواب دوم. جواب سوم، بگویم نه، هم وجوب امرش فعلی هست، هم استحباب فعلی است. منتها یه عنوانی هست، دقت کنید، از اون جاهای دقیقی که فایزه، یه عنوانی هست که اون مستحب اون اصالت هم و بزاد نماز چون با اون متحد شده، استحباب نماز مجازن نسبت داده می شود، نه حقیقتا. در نماز همون وجوب حقیقی است و سلام. اجل میگویم نماز فی المسجد مستحب است، این استحباب بالعرض و المجاز به نماز نسبت داده می شود و حقیقتا به چه چیزی نسبت داره؟ مثلا میگیم اجتماع المسلمین، این اجتماع المسلمین خودش یه استحباب دارد، عنوان راجعی است، چون نماز در نماز جماعت هم اجتماع المسلمین هست، از این جهت استحباب پیدا میکنه. پس استحباب حقیقتا به اجتماع المسلمین نسبت داده میشود، ثانیاً و بالعرض به نماز نسبت داده میشود. نماز استحبابش چه شد؟ مجازی. وجوبش چه شد؟ حقیقی. خب این اشکالی ندارد. بله، چون وجوب استحباب مجازی که حقیقتاً استحباب نیست، پس اجتماع امر و نهی پیش نیام. اجتماع وجوب استحبابی، استحباب حقیقی و فعلی با وجوب حقیقی و فعلی جمع نمی شود، استحباب مجازی با وجوب حقیقی چی جمع می شود؟ چون استحباب مجازی یعنی استحباب نیست دیگه. این سه تا جواب از عبارت ایشون استفاده می شود. کمنگده هم روشن شد حال اجتماع وجوب و استحباب فیها در عبادات، و این چه امر استحبابی. این جواب اول است ها. جواب اول است. جواب اول چه شد؟ ارشادی بود. امر استحبابی علا نحو الارشاد است به افضل الافراد. صلی فی المسجد ارشاد به افضل الافراد است مطلقا، یعنی بنابر کل القولین، قائل به جواز اجتماع بشویم یا قائل به امتناع بشویم. علا نحو الحقیقی، اگر ارشادی باشد، ارشادی باشد، هم وجوب حقیقی است و هم استحباب حقیقی است. حقیقی ارشادی دیگه، مولوی حقیقی با ارشادی حقیقی جمع می شود. این مولوی خیلی رمزی است دیگه، این جواب دوم است. و مولوی یعنی اقتضایی یعنی کذالک، یا نه بگویم که استحباب مولوی اقتضایی هست، کذالک یعنی علی نحو الحقیقه، حقیقتا حکم مولوی چه هست؟ اقتضایی هست. خب این چگونه جواب شد؟ چه چیزی با چه چیزی جمع می شود؟ فعلی چه حقیقی است، با اقتضایی چه حقیقی است. خب این جمع می شود. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی ملاک استحباب را دارد، مصلحت استحباب را دارد، ولی استحباب فعلیت ندارد. این و فعلیت جواب سوم است. و فعلیم بالعرض و المجاز، یا بگویم که نه، استحباب اقتضایی نیست، استحباب فعلی است. متعاد چه نوع فعلی است؟ بالعرض و المجاز. کجا؟ اونجایی که کان ملاکهو ملازمت حال ما هو مسلم، اونجایی که ملاکهو یعنی ملاکون امر استحبابی ملازمت عبادت هست با اون چیزی که مستحب است، یا متحد بودن عبادت با اون چیزی که مستحب است. بنابر قول به جواد اولا من چه گفتم که این ملازم یا متحد با اون باشد؟ چه چیزیست که نماز فی المسجد با اون ملازم است؟ همون دیگه اجتماع المسلمین، دیگه اجتماع المسلمین یک عنوان راجحی است. نماز فی المسجد یا با آن متحد است یا با آن چه هست؟ ملازم است. خب اون وقت استحباب اسنادش به چه چیزی حقیقی است، به چه چیزی مجازی است؟ نسبت به اجتماع حقیقی هست، نسبت به نماز مجازی. پس نماز وجوبش می شود حقیقی، استحبابش می شود مجازی. معلوم شد؟ آناسه معلوم شد؟ پس یه بارم بفرما سه جواب را.
جواب اول این بود چه مطاعد چه ما این زداران یکیش میخوام اجتماع رو حل کنیم.
یکی مولوی هست؟
اجید این دو امر مولوی بودن، بله اشکال وارد، ولی از اونزایی که یکی از امرها ارشادیست و یکی از امرها مولوی هست، این مشکل ما حل میشه.
یکی مولوی هست، یکی ارشادی، یا یکی مولوی فعلی هست، یکی مولوی اقتضایی، یا یکی
هر دو فعلی
هستن، تا یکی حقیقی است، یکی مجازی. بخونیم.
من
را
گفتم
نه، لا یخفن وقتا لا یخفن.
فإن انتباق عنوان الرازه على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولا بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحب الاستحباب الا ابتدائيا بالعرض والمجاز فتقدم.
امروز شهادت امام باقر علیه السلام جابر ابن یزید جعفی، ایشون از شخصیت های بزرگی است که از خواص امام باقر علیه السلام محسوم می شود. 18 سال در خدمت امام علیه السلام بوده، 80 یا 90 هزار حدیث میگن چه از امام تأمل کرده است. حالا محمد ابن حسین 30 هزار روایته، زراره مثلا 30 هزار، ولی جابر ابن یزید جعفی 90 هزار روایت از امام علیه السلام میگه من شنیدم. و جالبش اینم این است که میفهمد که یکی از اینها را به کسی نگفتم. آمدم پیش امام علیه السلام، عرض کردم چه ابن رسول الله، این بار سنگینی از علوم اسراری که بر دوش من گذاشته ای، نمیتونم اینها را برای عموم مردم بیان کنم. یعنی معلوم شد که یه اسراری بوده و این در مخاطبین این ظرفیت و قابلیت نبوده که جابر ابن یزید جعفی اینها را برای مردم بیان کند. حقایق و اسراری بوده که ظرفیت در مردم برای شنیدن این اسرار نبوده. از احادیث ناصعب و مستصعب و بعضی از مستصعبها هست که قابل بیان هست، هضمش مشکله، اما بعضی از مستصعبها هست که اصلا امکان بیانش نیست، شاید مردم اصلا دچار انحراف بشن، مخصوصا اسراری که مربوط به امامته. میگه برای من یکی از اینها را نمیتونم برای کسی بازگو کنم، سینه هم طوفانی میشود، حالت جنون برای من پیش میآید. یعنی مثل اون دریایی که متموج از به موج در میاد، میگه من نمیتونم بعضا تحمل کنم، این همه احادیث را شنیدم و نمیتونم اینا را برای کسی بازگو کنم. حضرت فرمودن یا جابر فایزا کان ذالک، وقتی چین طور شد که اهل پیدا نمی کنی برای این احادیثی که از ما تحمل کردی، فخرج الى الجبان، به صحرا برو و یه گودالی را اونجا بکن و سرت را بله فرو ببر در اون گودال، ثم گل و بله ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا او كذا. من اجل در میان مردم کسی را پیدا نمی کنی، برو یک گودالی بکن اونجا این احادیث را، تا سینت آرام بشود، روحت آرام بشود. خب از اینجا معلوم بشود خب یک حقایق و اسراری بوده است که اینها را ائمه به خواص اصحاب خود بیان می کردن، ولی یه در عموم مردم این قابلیت نبوده است. بعد یه بعد از 18 سال از امام علیه السلام من میخواستم ودا کنم، را مسافرت میرفت یا هر عنوانی، بالاخره از امام میخواست جدا بشود، بازم سیر نشده. بالاخره وقتی که انسان گوهر و حقیقت را پیدا کند چه نمیتواند از اون دست بردارد. بگیم میخوام یه حدیثی را از تو بشنوم یا ابن رسول الله. حضرت فرمود چه خب این همه احادیث برای تو من گفتم. عرض کرد چه شما دریایی هستید بی پایان، هرچه آب از این بردارن تمام نمی شود، به انتها نمی رسد. امام این جمله را در هنگام ودا به جابر بن یزید جوفی بیان فرمودن، یا جابر بلغ شیعتی انی السلام، از طرف من به اونها سلام برسان، و اعلمهم، و اونها اعلام کن که انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، میان ما خدا، میان ما و خدا خیشاوندی نیست، چون خدا با ما نسب و قرابتی ندارد، ما با خدا قرابت و نسبی نداریم. و لا یتقرب الیه الا بالطاعت له، کسی نمیتواند بله به خدا تقرب بجوید مجر به واسطه اطاعت. ما هم اجر مقرب هستیم به خاطر خیشاوندی نیست، به خاطر اطاعت. یا جابر من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، هر کسی که اطاعت کند و محبت ما را داشته باشد، یعنی هم اطاعت و همون محبت قلبی، فهو ولینا، اون ولی ما هست، اون دوست ما هست. اما و من اصل الله لم ینفعه حبنا، اما اونو که اسیان کند، مخالفت کند، محبت ما او را فایده نمی رساند، خدا را مخالفت کند. اما در محبت ما فایده نمی رساند، خب این توجیه میخواد دیگه. بالاخره ما میگیم چه ائمه محبت نسبت به اونها، نسبت به گناهکاران فایده می رساند. این فایده نمی رساند، این باید توجیه، یا مثلا بگم در برزخ فایده نمی رساند، در قیامت فایده می رساند، یا مثلا بگویم چه کسی که تعمد داشته باشد و اصرار داشته باشد بر معصیت خدا، بله اینجا فایده نمی رساند محبت اهل بیت، اما اصرار نداشته باشد، تعمد نداشته باشد، فایده خواهد رساند. صلی الله علیه و سلم.